این رادیو است. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه تدبیر باشید در حالی که ساعت 20.
مهمترین چیزی که تو زندگی میخواین آرامشه. مگه آرامش رو نمیخواین؟ برنامه ریزی کنید.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم از لطف بیکران و بی‌انتهای اوست. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته ی رادیو اقتصاد، روزتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار با برنامه تدبیر از رادیو اقتصاد همراه شما خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. ما در برنامه تدبیر تلاش میکنیم که مشکلات و موانع و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی رو به صورت موردی و مستقیم مطرح بکنیم، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم و راهکارهای مناسب رو هم مطرح بکنیم که بتونه مفید باشه برای شما برای آغاز یک کسب و کار اقتصادی موفق. پس دعوت میکنم با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. موضوع تدبیر امروز مدیریت کسب و کار در حوزه تولید و بسته‌بندی مواد غذایی است. در این برنامه در خدمت جناب آقای کیوان لقمانی، مدیر یک کارگاه تولید و بسته‌بندی تخم مرغ خواهیم بود. آقای لقمانی عزیز، سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و متشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
زنده باشید. آقای لقمانی، خیلی کوتاه ابتدا در خصوص حوزه فعالیتتون بفرمایید که مخاطبین ما با فعالیت شما و تولیدات شما بیشتر آشنا بشن، بعد بریم سراغ چالش هایی که قراره مطرح بشه.
همونطور که فرمودید، بنده در زمینه تولید و بسته‌بندی تخم مرغ و تخم ماکیان شامل بلدچین، کبک محلی، قهوه‌ای در فعالیت هستم.
درود بر شما، درود بر شما. بریم سراغ چالش ها. شاید در قدم اول خیلی ها وقتی این موضوع به گوششون میخوره که خب کسی مثل آقای لقمانی یک تولید کننده یه تخم ماکیان یا حالا مرغدار به قول خودمون هست یا در اصطلاح عامه، خب بدون هیچ مشکل خاصی یک فضایی رو طراحی کرده، تعبیه کرده، یه تعدادی مرغ پرورش داده و آماده کرده، تخم گذاری این محصول نهایی که تخم مرغ هست رو به راحتی آورده و در بازار عرضه کرده. فارغ از این که شما هر نوع فعالیت اقتصادی رو بخواید در کشور ما انجام بدید، قطعاً با چالش‌های مواجه هستید، از تأمین مالی گرفته تا تأمین زیرساخت‌های اون فعالیت اقتصادی. مهمترین چالشی که شما باش مواجه بودید در عرصه فعالیت تخم ماکیان چی بود؟
به نظر میرسه سوال شما یه جواب کوتاه داره. ما برای چی تولید میکنیم؟ سوالمون اگه این بپرسیم خیلی هم کوتاه میتونیم جواب بدیم. برای اینکه توضیح کنیم و به دست مصرف کننده برسونیم، همینجا چالش پیدا میشه. چطورونه توضیح کنیم و به دست مصرف کننده برسونیم؟
و این مهمترین چالش آقای لقمانی بود در ابتدای کار، یعنی بعد از اینکه تولید آغاز شد، اینکه حالا من چطور توضیح بکنم،
خب
و کجا توضیح بکنم.
به طب در قالب سیستم‌های سنتی کشور توضیح داشت صورت می‌گرفت، ولی این برای تولید کننده ایجاد چالش می‌کرد، چون سیستم‌های سنتی ما که توضیح رو در بر می‌گرفتن، در حقیقت یه سری از منافع تولید کننده رو از دستش خارج می‌کردن. اینجا بودش که من به فکر توضیح افتادم.
درود بر شما. خب پس موضوع امروز و چالش امروز موضوع عرضه و پخش تخم مرغ و تخم ماکیان بود، و یا به قول جناب آقای لقمانی عزیز، موضوع توزیع مهمترین چالشی است که امروز مطرح شده. بریم یه بخشی رو بشنویم، با هم برمیگردیم و این موضوع رو بیشتر به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. انشاءالله که نتایج خیلی خوبی هم به دست بیاد. متشکرم.
چالش، مسئله، طرح سوال.
اینجا تدبیر رادیو اقتصاد 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. شما فعالان اقتصادی، مدیران محترم حوزه‌های اقتصادی، اگر مایلید که در برنامه حاضر باشید و تجربیات خودتون رو در اختیار شنوندگان خوب برنامه تدبیر قرار بدید، حتما از طریق سامانه 30036-37 کلمه تدبیر و حوزه فعالیت خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. با افتخار خدمتون خواهیم بود. کارشناس محترم حوزه کسب و کار امروز به صورت تلفنی با برنامه تدبیر همراه خواهند بود. جناب آقای نوید شکوریان عزیز، سلام به شما، خیلی خوش آمدید به تدبیر.
سلام، ممنونم ازت.
درود بر شما. مهمان ما یک تولید کننده و عرضه کننده تخم ماکیان هست، تخم مرغ، تخم کبک، بلدرچین و حوزه‌های مختلفی که مرتبط با این رشته است. مهمترین چالشی که مطرح شد آقای شکوریان عزیز، موضوع عرضه و توزیع تولیدات این حوزه است. نکات و مطالب شما رو در این خصوص بشنویم.
خواهش کنم. خدمتتون عرض کنم که در مورد موضوع تخم مرغ، ما توی حوزه بازاریابی و مارکتینگ توی این چند سال اخیر به شدت دچار ضعف بودیم. ما معمولاً به عنوان گروه مشاور وقتی در کنار سازمان‌ها قرار می‌گیریم، اولین پیشنهادی که می‌کنیم این هستش که بیایم میزان تقاضای بازار و اون ظرفیتی که واسه بسته‌بندی مناسب یا عرضه محصول مناسب تو بازار هست رو شناسایی می‌کنیم و بر اساس اون یه سری پیشنهادهای بسته‌بندی می‌دیم. کسب و کاری مثل کسب و کار مرغ و تخم مرغ انقدر تو این چند سال اخیر درگیر موضوعات حاشیه‌ای بوده که وقتی ما تو جلسات کمیته های بحرانی که تشکیل می‌دیم واسه این صنایع شرکت می‌کنیم،
بله،
بیشتر از این که به فکر موضوعات اینچنینی مثل موضوعات بسته‌بندی باشین، دنبال اینیم که یه جوری موضوعات اصلی تولیدی رو در بحث تخم مرغ حل بکنیم.
بله.
همه ما در جریان هستیم تو این چند وقت اخیر قیمت تخم مرغ یهو به صورت هیجانی رفت بالا و دولت برای اینکه بیاد قیمت رو کنترل بکنه اقدام به عرضه محصولات وارداتی تو بازار میکنه.
بله.
این توی همچین بازاری که انقدر عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی هست، پیشنهادهایی که تو حوزه بازاریابی داده میشه خیلی مورد توجه تولید کننده ها در قرار نمیگیره، چون اونا وقتی ما بهشون پیشنهادهای مارکتینگ و بازاریابی ارائه میکنیم، اول میان به ما میگن که ما یه سری موضوع این طرف داریم، برای حل موضوعات چرا حلی دارین. حقیقت چه بخواین، تخم مرغ هم از این دست کالاهاییه که مثل خیلی از کالاهای دیگه که همه ما در جریان هستیم، وقتی بحث قیمت گذاری واسش مطرح میشه خیلی دست ما باز نیست.
بله.
قیمت محصولات تخم مرغ الان در بازارهای جهانی خیلی بالاتره، در صورتی که یک کشوری مثل کشور ترکیه با کاهش حجم و اندازه محصولش اومده قیمتشو کاهش داده، حتی به ایران که مازاد ظرفیت داره برای مصرف داره وارد میکنه تا ترکیه محصولش رو به ایران. یه وقتا اینا کار رو سخت میکنه، اما در نهایت بر اساس موضوعات کلی هر چقدر عرضه مناسب تر باشه و بتونه رقابتی تر انجام بشه برای تولید کننده بهتره. اینکه کی بتونیم به اون نقطه برسیم که مثل صنایعی که حالا تو ایران دارن، صنایع مواد غذایی مون، مثل حالا محصولات کلا صنایع غذایی که با بسته‌بندی به روز تونستن یه بازاری رو تو ایران به دست بیارن، بتونیم تو این حوزه ان شاءالله در آینده از طریق بسته‌بندی بازار خوبی واسه تولید کنندگان داخلی به دست بیاریم. هنوز فاصله داریم، یعنی همین الان آقای تولید کننده که اینجا هستن ازش بپرسین، بیشترین دغدغش در مورد موضوعات تولیدیشه تا موضوعات بسته‌بندیش.
بله، بسیار خیلی متشکرم آقای شکوریان عزیز. یه فرصت دیگه بگیریم، یک نفس رسانه‌ای و برمیگردیم و به اتفاق دوستان دیگر حاضر در استودیو این موضوع بیشتر به بحث خواهیم گذاشت.
بسته پیشنهادی.
تدبیر رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. جناب آقای ابوالفضل پیشگر، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی در کنار ماست. آقای پیشگر عزیز سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم در مورد چالش امروز. عرض کنم خدمتون که آقای لقمانی عزیز مهمترین مطلبشون رو گفتن که ما تولید رو انجام بدیم و بعدش نمیدونیم دقیقاً باید چیکار کنیم. یعنی نه به این صراحت، ولی میخوام بگم مشکل اصلی میتونه این باشه که وقتی تولید کردیم تازه به فکر میافتیم که بعدش چه مرحله‌ای وجود داره. یه بحث خیلی مهمی داریم به اسم مارکتینگ پلن. اگر ما مارکتینگ پلن رو بتونیم قبل از اینکه شروع به هر اقدامی بکنیم برای خودمون طراحیش بکنیم و تدوینش بکنیم، خیلی از مشکلات برای خیلی از کارها حل خواهد شد. چون در مارکتینگ پلن ما بحث مالی رو بررسی میکنیم، بحث فرصتها رو بررسی میکنیم، تهدیدها رو بررسی میکنیم، حتی بازارهامون رو بررسی میکنیم، مزیتمون رو بررسی میکنیم. خیلی آیتم های زیادی داخل بررسی قرار میگیره و کمک میکنه به چشمانداز ما برای اینکه با چشم روشنتری بتونیم آیندهمون رو ببینیم. این حالا واسه کسایی که تا حالا شروع نکردن و برای دوستانی که شروع کردن و حالا سوالشون که حالا چه کار کنیم. ببینیم بس دو تا شاخه میشه به نظر من. اگر شما از نظر نقدینگی بتونید خودتون ساپورت بکنید، خب یه حاشیه ضرری در نظر گرفته میشه و جلو میرید و کم کم میتونید خودتون به بازار معرفی کنید. ولی اگر نقدینگی رو در نظر بگیم که ندارید و مشکل دارید و نمیتونید این حاشیه ضرر رو جبران بکنید، طبیعتاً بهترین کار و راحت ترین کار و دسترس ترین کار اینه که شما بگردید همکارانی، دوستانی تو این زمینه که شبیه خودتون هستن، بنیه ضعیفی دارن و قابلیت همکاری باشون دارید رو در نظر بگیرید. به نظر من میتونه یکی از اصلی ترین کارها این باشه که شما با اونها جوین بشین و اونها همکاری ایجاد کنید و برند بزرگتری رو بسازید، مارک مطرحتری رو بسازید و بتونید فروش بهتری داشته باشید. این تو مرحله دومش میشه. تو مرحله سوم اگر ارتباطات قوی تری داشته باشید میتونید با شرکت‌های بزرگتر مثل تولید کنندگانی که قبل از شما اومدن و ظرفیت تولیدشون به نهایت رسیده ولی بازار جوری هستش که تقاضای تخم مرغ و تقاضای محصول شما رو همچنان داره، میتونید زیر مجموعه اونها قرار بگیرید با رایزنی ها. و البته اینها به همین راحتی که عرض میکنم خدمت شما نخواهد بود، ولی جزء راهکارهایی هستش که برای رسیدن به نتیجه و برای جلوگیری از ناامیدی میتونه اتفاق بیفته و کمک بکنه به شما.
خیلی متشکرم از شمای پیشکر عزیز. آقای علی درشیری، کارشناس ارشد مالی، سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترم و تولید کننده محترم که حضور دارن در برنامه. به نظر مشکل اصلی تولید از اینجا آغاز میشه که قبل از عرضه ما به تقاضا فکر نمی‌کنیم و ما همیشه اول تولید می‌کنیم، برای تولیدمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، برای همه بخش‌های تولیدمون برنامه‌ریزی می‌کنیم و فکر می‌کنیم، اما به تقاضا فکر نکردیم و تقاضا رو ارزیابی و اندازه‌گیری نکردیم. ما موقعی که نتونستیم ارزیابی مناسبی از تقاضا داشته باشیم، خب تولیدمون در توزیعش قطعاً به مشکل می‌خوریم و این طبیعی است. نکته دیگه که در مورد خود مسئله تخم مرغ ما باش درگیر هستیم، بس خب فسادپذیریه. تخم فاسد میشه و این که سریعتر به بازار مصرف برسه خیلی اهمیت داره. این هم یکی از اون چالش هاست که معمولاً در توزیع خب خیلی باش درگیر میشن و موضوع رو پیچیده تر میکنه. در بحث توزیع که دیگه از بحث که مهمه، بحث واسطه‌گری است. واسطه‌گری که معمولاً تولید کنندگان با این واسطه‌گرها مشکل برمیخورن و در توزیع اینها درگیر هستن. یکی از این کارهایی که میشه کرد تبدیل این تهدید به فرصت که ما بتونیم از این واسطه‌گرها ارتباط بگیریم، استفاده کنیم و مشارکتشون بدیم در سود خودمون. وقتی ما بتونیم اونها رو در سود خودمون مشارکت بدیم، از اونها استفاده کنیم، به واسطه اونها میتونیم عرضه کنیم و از پتانسیل آنها استفاده کنیم.
درود بر شما. کاملا از منظر مالی هم به موضوع نگاه کردن و راهکار دادن، دخیل کردن واسطه ها در سود حاصل از تولید. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. یه فرصت دیگه بگیریم، یه بخش دیگه رو بشنوید و بریم سراغ جناب آقای لقمانی و راهکار طلایی ایشون رو برای گذر از چالش عرضه بشنویم و ببینیم چطور مدیریت کردند این بخش از کار تولید تخم مرغ و تخم ماکیان رو. اینجا تدبیر رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این برنامه هستید. جناب آقای کیوان لقمانی، مدیر یک کارگاه تولید و بسته‌بندی تخم مرغ و تخم ماکیان، میهمان ما در برنامه تدبیر هستند. آقای لقمانی، شما مهمترین نکته‌ای که بهش رسیدید در قدم اول بعد از تولید موضوع عرضه بود، اینکه کجا و چطور عرضه بکنید. چطور این چالش رو حل کردید و مدیریت کردید و تونستید بازار خودتون رو برای عرضه محصولاتتون پیدا بکنید؟
بله، البته قوانینی که در کشور ما وجود دارن و سالها هم هستش تدوین شدن، قاعدتا نباید در رابطه با عرضه تخم و مشکلی برای تولید کننده ایجاد بشه. اما الان بگیم متاسفانه یا شاید ساختار جامعه ما هنوز اجرای قوانین رو به صورت کامل نمیطلبه. پیروی صحبتایی که دوستان کردن، تخم مرغ کالای فسادپذیره. تخم مرغ با توجه به حساسیتایی که داره باید زنجیره صد در رعایت بشه، یعنی از مبدا تا مقصد تحت کنترل باشه. تخم مرغ باید شناسنامه دار باشه، تخم مرغ باید بسته‌بندی شده باشه. ولی امروز می‌بینیم خب اینطوری نیست. ما علارغم اینکه 15 سال از اولین کارخونه‌های بسته‌بندی ما داره می‌گذره، کمتر از 30% تخم مرغی که امروز عرضه میشه به بازار بسته‌بندی شده است و هنوز سیستم و ساختار عرضه تخم مرغ فله تو کشور پابرجاست. علی‌عیار با همین بازاری که وجود داره، با همین شرایطی که وجود داره، راهکاری که به نظر من رسید شاید در صحبت کارشناسا گفته شد، بنده وصل شدن و جوین شدن به شرکت‌های بزرگی که دستی در پخش هم دارند و بهترین راهکار برای این قضیه دونستم و تو این سیستم وارد شدم. حالا اگه توضیحات بیشتری لازم داره من در این رابطه.
درود بر شما. صحبت‌های جناب آقای شکوریان کارشناس محترم حوزه کسب و کار رو هم بشنویم. برمیگردیم، اگر نکته‌ای بود باستم از زبان شما خواهیم شنید. یه فرصت کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم و همراهتون خواهیم بود. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهایشون. آقای شکوریان عزیز.
بله.
مجددا سلام. آقا خدمت شماییم. بهترین راهکاری که آقای لقمانی به کار گرفتن برای گذر از چالش توزیع، اتصال به شرکت‌های بزرگ توزیع کننده تخم مرغ و تخم ماکیان هست. بله. از زبان شما بشنویم اگر نکته ای هست.
خواهش می‌کنم. من اولا که واقعا برای صنعتگرای ایرانی احترام خاصی قائلم و هر جا ببینم سعی میکنم دست این عزیزان رو ببوسم. واقعا تو شرایط سختی دارن کار میکنن.
بله.
راه حل ایشون شاید راه حلی باشه که به ناچار انتخابش کردن، یعنی اگر ما بتونیم یه زمینه ای رو واسه تولید کنندگان داخلی ایجاد بکنیم که خودشون عرضه کننده محصولاتشون باشن، با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد که در صنعتشون برای تولید محصولشون دارن، از اینی که یه حاشیه سودی رو به یه گروه دیگه‌ای بدن و این گروه بیاد با یه قیمت بالاتر محصول رو عرضه بکنه و به دست مصرف کننده برسونه، نجات بدیم. ولی به هر حال میگم الان همه ما میدونیم شرایط یه جوریه که دنبال راه حل‌های مقطعی هستیم و برای اینکه بتونیم حفظ بقا بکنیم، من فکر می‌کنم ایشون هم به خاطر اینکه بتونن صنعت خودشون، کسب و کار خودشون رو حفظ بکنن این کار رو انجام دادن. ولی وقتی شما مطمئنن با ایشون صحبت بکنید، در اون هدف نهاییشونه که خودشون بتونن محصولشون رو با کیفیتی که خودشون انتظار دارن به دست مصرف کننده برسونن و سود بیشتری ببرن، حقشون هم هست. من فکر میکنم به عنوان راه حل مقطعی برای استفاده از شرکت‌های پخش، استفاده از شرکت‌هایی که در این زمینه حالا کارهای توزیع رو انجام میدن، راه حل مناسبی باشه.
درود بر شما. آقای لقمانی نکته‌ای دارید در این خصوص؟ آقای شکوریان این راهکار حضرت عالی رو یک راهکار مقطعی دانستن و معتقدند که میشود راهکارهای دائمی و همیشگی رو به کار گرفت. فکر کردید به این که خود شما به عنوان یک توزیع کننده مستقیم وارد بازار بشید یا خیر؟
شاید یکی از مشکلاتی که در رابطه با کالاهایی مثل تخم مرغ نمود پیدا میکنه، دیدگاهی که این پروتئین تو سبد غذایی خانوار داره. محصولاتی مثل تخم مرغ با توجه به حساسیتایی که روش وجود داره و با توجه به اینکه نهادهای نظارتی خاصی روش متمرکز هستن، دستو برای کار کردن بلند مدت تو این حوزه می‌بنده. برای همینه که ما فعلا ترجیح میدیم که ریسک های مربوط به توزیع مستقیم رو بذاریم کنار و واقعیتش اینه که یه درصدی از سود رو انتقال بدیم به شرکت های پخش یا مجموعه هایی که میتونن تخم مرغ رو پخش کنن و به دست مصرف کننده برسونن. البته در ازایش هم یه سری از واسطه ها به طور طبیعی هضم میشن، چون این بازار سنت ایران به صورتی که چند دست ما واسطه داریم تا مصرف کننده. روشی که بنده اتخاذ کردم حداقلش اینه که این واسطه ها رو فقط به یک دست رسونده، یعنی یک یا دو موردش رو تونسته هضم کنه، یه تقریبا حالت برد بردی برای ما و مصرف کننده اینجا ایجاد
شده. این حذف چند تا واسطه بین تولید کننده و توزیع کننده باعث شده که برای شما به صرفه باشه که یه بخشی از سودت رو اختصاص بدی به توزیع کننده کلان و از طرفی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به توزیع تولیدات و محصولاتتون نداشته باشی.
به طب ما فقط به سود مقطعی نگاه نمی کنیم، ما به یه سود پایدار و بلند مدت نگاه می کنیم. فعالیت تو حوزه تخم مرغ حداقل یک دوره دو سال است، نه دوره یک ماه یا دو ماه. بنابراین لازمه کار اینه که ما حداقل دو سال به موضوع نگاه کنیم. البته در کلان اقتصاد هم اینه که باید بلند منتظر از اینه به موضوع نگاه کرد. در این چه فعلا به نظر من میرسه تنها راهی که وجود داره و با توجه به اینکه هنوز تخم مرغ تبدیل به برند نشده، داریم ما زمینه سازی هاشو انجام میدیم، برندی در این زمینه به وجود بیاد، فکر کنم راهکار فعلا همین میتونه باشه.
و با توجه به این که تخم مرغ هم جز اقلام غذایی حذف نشدنی از سبد غذایی خانوار هاست، این اتفاق خیلی هم ریسک به حساب نمیاد، یعنی یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای بازار عرضه تخم مرغ به این طریق به نظر ریسک به حساب نیاد.
ببین جناب عبیری، الان در قالب قوانین و لوایح همه چی شفافه.
بله.
قرار ما فعلا در حال حاضر 10.5 کیلو مصرف سالانه تخم مرغ، مثلا برسیم به عدد 18 تا 20 کیلو، شاید زیر ساختای تولیدش هم فراهم شده، ولی فعلا عادت غذایی مردم که به ناگهانی نمیتونه تغییر بده.
بله.
علی رغم اینکه تخم مرغ دومین پروتئین مولتی کشور هستش.
بله.
دنیا هستش، ما کشور کار ندیم، در دنیا دومین پروتئین مولتی که وجود داره و ارزان قیمته تخم مرغ هستش. پس یه قسمت از کارم برمیگرده به تغییر عادت مصرفی مردم که تخم مرغ بیشتر در سفره خودشون ببینن.
بله.
در رابطه با قوانین توزیع هم قوانینمون کامله، قرار نبوده تخم مرغ به صورت فرعی ارائه بشه، قرار بوده تخم مرغ شناسنامه دار باشه. خب تا وقتی که این قوانین هم اجرا نشه به نظر من راهکاری وجود نداره. اگر روزی روزگاری ما برگردیم که تخم مرغ شناسنامه دار و با بسته بندی به مردم بخواد عرضه بشه، قاعدتا خیلی از واسطه در اینجا هست خواهند.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ان شاءالله که برسیم به روزی که تولید کننده های ما در هیچ حوزه‌ای به ویژه حوزه تولیدات مواد غذایی مشکل خاصی رو نداشته باشند و تبدیل به برند بشه تولیدات غذایی کشورمون، که خب از غنای غذایی بالایی هم برخوردار هست. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه تدبیر امروز. تا فرصتی دیگه شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یه حسی دارم این روزا تمام شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالن، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارشو بستن همه از دیر وطن داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن زمستون بارش رو بسته همه از دیدنش هستن داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن توی این شب گفتاده همه با هم دعا کردی خدا بارون فرستاده واسه عشقی که تو راه نگاهامون اونو کردی یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی زمستون بارشو بستن همه از دیدنش خستن داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن زمستون بارشو بسته همه از دیدنش خستن داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن
یادمان شهدای شلمچه. منطقه مرزی شلمچه در 12 کیلومتری غرب خرمشهر واقع شده است. این منطقه به لحاظ جغرافیایی در شرق بصره قرار گرفته و در حقیقت منطقه حائل بین بصره و خرمشهر است. اگر از نشانی زمینی شلمچه پرسیده باشی همان است که گفته شد، اما روزگار از شلمچه چیز دیگری ساخت و آدرس و نشانی دیگری به آن بخشید. هنگامی که صدام طمع کرد و با وسوسه فتح یک هفتگی خوزستان بی‌محابا به شلمچه زخم زد، قصه شلمچه آغاز شد. عملیات کربلای 5 در ساعت 1:30 بامداد 19 دی ماه 1365 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها آغاز شد. نیروها از دو محور آبگرفتگی بوبیان و در نهایت غرب کانال پرورش ماهی و آبگرفتگی شلمچه و سرانجام جزیره بواریان و نهر جاسم وارد عمل شدند. به دلیل محدود بودن منطقه نبرد، عملیات از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار بود. علت اینکه کشورهای دنیا بسیج شدند و قطعنامه 598 را نوشتند، نتایج عملیات کربلای 5 بود. به شلمچه که می‌رسی، هوهوی باد زمزمه‌وار در سرت می‌پیچد. بی اختیار کفشایت را در می‌آوری و آرام آرام روی خاک‌ها قدم می‌گذاری. از اینجا به بعد دیگر زبان حرف نمی‌زند. عشق حرف میزند، دل حرف میزند. اینجا زیارتگاه کسانی است که روی زمین افتادند تا حرف خدا روی زمین نماند. اینجا به مهربانی خدا نزدیکتری. در این عملیات فرماندهان بزرگی همچون یدالله کلهر، حسین خرازی، عبدالله میسمی، اسماعیل دقایقی، هاشم اعتمادی، محمد علی شاه مرادی، قاسم میرحسینی و محمد فرومندی به شهادت رسیدند. کم کم عطر غریبی تمام وجودت را فرا می‌گیرد. یاد حرف شهید علمدار می‌افتی که می‌گفت شلمچه بوی چادر خاکی حضرت زهرا را می‌دهد. دلت آرام می‌گیرد و یقین می‌کنی که مادر سادات نیز چادر مهربانی خود را روی سر این یادمان کشیده است. ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. از همدلی و همراهیتون با این بخش از برنامه ها بی نهایت خرسند و سپاسگزاریم. باز یادآوری میکنم که سامانه پیامکی 30036 37 پل ارتباطی شما با ماست.